ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از آغاز واکسیناسیون در هفته جاری در ایران خبر داد. دولت جو بایدن میگوید قصد دارد حوثی‌های یمن را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کند. و امام جمعه زاهدان از بازداشت‌های اخیر در مناطق کردنشین و اعدام‌ها در سیستان و بلوچستان ابراز نگرانی کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست ستاد مقابله با کرونا اعلام کرد که نخستین محموله واکسن وارد کشور شده و روند واکسیناسیون در روزهای آینده آغاز می شود.
در همین هفته واکسیناسیون شروع میشه و آغاز میشه. طبق اولویت هایی که وزارت بهداشت و درمان مشخص میکنه، اول کادر درمان ما وقتی این واکسن رو بتونن بگیرن در دو مرحله، خب یه اطمینان بالایی حاصل میشه، اونا هم بیشتر در معرض خطر هستن و خب نگرانی بیشتری داره. بعدش هم شروع میشه برای سالمندان و اونهایی که بیماری های زمینه ای دارن.
آقای روحانی به نام این واکسن و کشور سازنده آن اشاره‌ای نکرد، اما پیشتر حیدر محمدی مدیر کل سازمان غذا و دارو در ایران گفته بود که محموله واکسن اسپوتنیک وی ساخت روسیه وارد کشور شده و به زودی تزریق می شود. سازمان غذا و دارو میگوید قرار است به تدریج 2 میلیون دوز واکسن روسیه اسپوتنیک وارد ایران شود. در ماه‌های گذشته مسئولان جمهوری اسلامی سخنان ضد و نقیضی درباره خرید واکسن خارجی مطرح کردند. در خبر دیگر، سخنگوی وزارت بهداشت ایران هم از مرگ 76 تن بر اثر بیماری ناشی از کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داده که بدین ترتیب مجموع کل جان باختگان در ایران از 58400 تن فراتر می رود. سیما لاری همچنین از شناسایی بیش از 6000 مورد جدید در شبان روز گذشته خبر داد که به این ترتیب مجموع مبتلایان هم به بیش از 1,400,000 تن می رسد. به گفته او بیش از 3800 تن هم در وضعیت وخیم بیماری قرار دارند. منابع مستقل داخلی و خارجی آمارهای واقعی را چندین برابر بیشتر از آمار رسمی اعلام شده سوی وزارت بهداشت ایران برآورد می کنند. مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان میگوید از آنجا که علت بازداشت‌های گسترده در مناطق کردنشین مشخص نیست، نگران است و از مسئولان خواسته هر چه زودتر وضعیت آنها را مشخص کنند. او که روز جمعه در مراسم نماز جمعه زاهدان سخن میگفت افزود نگران عده زیادی است که در زندان‌های سیستان و بلوچستان منتظر اجرای حکم اعدام هستند. در پی موج جدید بازداشت شهروندان کرد که از اواسط دی ماه در شهرهای مختلف ایران آغاز شده، حدود 100 تن تا کنون بازداشت شدند. همچنین شمار اعدام‌ها در سیستان و بلوچستان هم از اواخر آذر ماه تا کنون به 17 مورد رسیده است. و اما روزنامه همشهری میگوید هزینه معیشت خانوارهای کارگری به 9 میلیون و 200 هزار تومان در ماه رسیده و این در حالی است که در حال حاضر دست کم دستمزد ماهانه یک کارگر مشمول قانون کار بین 2 تا 3 میلیون تومان است. در همین زمینه ساعت پیش نظر بهروز فرهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس رو جویا شدیم که با هم میشنویم.
چنان شور هست که حتی آشپزها هم صداشون در اومده. مثلا اینکه نماینده کارگرها توی شورای عالی کار که در واقع نماینده منصوب دولت هست و کارگران ایران هیچ دخالتی در انتخاب ایشون نداشتن برای اینکه مثلا حقوق حداقل بگیره، حتی اون هم گفته به این معنی که اگر حقوق حداقل دو برابر هم بشه اتفاقی در ایران نخواهد افتاد، چون این تازه میشه نصف خط فقر. و این واقعیتی هست که الان بدون کمک‌های فامیلی، بدون چند شغلی بودن، بدون نیمه گرسنگی کشیدن، خانواده های کارگرای ایرانی و حقوق بگیران ثابت کم درآمد در مرز گرسنگی هستند، در مرز بیخانمانی هستند. شما وقتی جمعیت حاشیه شهرها رو نگاه میکنید متوجه میشید که ما دیگه با اون حاشیه حلبی نشین های سابق روبرو نیستیم، بلکه حتی معلمان کم درآمد، کارگرانی که توی خانوادهشون یه نفر بیشتر کار نمیکنه مجبور شدن که برای اینکه یه سرپناهی داشته باشن، به خیابون نیفتن و کارتون خواب نشن، رفتن به حاشیه شهرها. این وضعیت اسفناک کارگرا و حقوق بگیرای ثابت توی ایران رو نشون میده و این درست گفتن دو برابر هم بشه تغییر ایجاد نمیکنه. میبایستی که یک دولت یک اقدام جدی رو بکنه به این معنا که سبد معیشتی کارگرها رو، اونایی که اقلام روزمره مصرفی اینها درش هست، مثل نون، مثل شیر، مثل تخم مرغ، مثل مرغ تا حدودی گوشت، چون گوشت که می‌دونیم تبدیل به رویا شده برای در سفره کارگرها و حقوق ایرانی ثابت، و اینها رو باید قیمت‌هاش رو با قیمت‌های دولتی فیکس بکنه، تنظیم بکنه تا اینکه بتونن کارگرها ازش استفاده بکنن. ولی از اونجایی که ما این دولت با دولتی روبرو هستیم که مسئله شهروندان و به خصوص مسئله فرودستا و طبقات اقشار کم درآمد اصلا براش مسئله نیست، انتظار هیچ معجزه‌ای از این دولت نمیره. و برای همین هم است که اعتراضات کارگری و اعتراضات بازنشسته ها، معلم ها، پرستار ها اینقدر دامنه دار هست در ایران. این اعتراضی که میشه چون واقعا سطح زندگی حقوق بگیران ثابت از هر قشری که هستند به زیر خط فقر سقوط کرده و وضعیتی ایجاد شده که بخش بزرگی از بازنشسته ها اگر به فرزندانشون، اگر آشناهاشون بهشون کمک نکنند، در مرز گشنگی هستند و حتی میتونن خونهشون از دست بدن. در ایران ما یک همچین وضعیت اسفبار و جهنمی برای حقوق بگیران ثابت در تاریخ معاصر نداشتیم و مسئول مستقیم این دولت و حکومت جمهوری اسلامی هستند. نباید یادمون بره که دولت در ایران بزرگترین کارفرماست و اگر حقوق حداقل بالا بره به کسر بودجه دائمی و مزمن این دولت اضافه میشه. دولت ایران بزرگترین سرمایه‌دار ایرانه و از این زاویه هر نوع افزایش حقوقی برای یک کارگر یا یک حقوق بگیر مستقیما به دخل و خرج اون مربوط میشه و با تمام قوا جلوی ما میسته. از طرف دیگه دولت در شورای عالی کار، این سه جانبه دیگرای معروف که نمایندگان کارفرما، دولت و کارگرا باید باشن که هرگز نمایندگان منتخب کارگران توش نبودن و همیشه منتسبین بودن که رفتن و بدبختی طبقه کارگر ما اینه که تشکلات مستقل خودشو نتونستن روش ایجاد بکنه و این توازن قوا رو به نفع خودش تغییر بده. اونجا توی این جلسات همدست با کارفرمای خصوصی اقدام میکنن و اگر یه جایی میبینه که در مقابل اون ایستادگی میکنن به خاطر این است که اون حداقل پایه در حال فرو ریزشی رو که توی کارگرها تا حقوق بگیرای ثابت دارن میخوان حفظ بکنن.
بهروز فرهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس بود. و اما دولت جو بایدن به کنگره آمریکا اطلاع داده که با توجه به وخامت وضعیت انسانی در یمن قصد دارد حوثی‌های یمن را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کند. این تصمیم پس از آن اعلام شد که رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده به حمایت 5 ساله خود از ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان در جنگ یمن پایان می‌دهد، اما همچنان از امنیت عربستان سعودی در مقابل حوثی‌ها دفاع خواهد کرد. وزارت امور خارجه آمریکا تأکید کرده که این تصمیم هیچ ارتباطی با موضع دولت ایالات متحده در قبال شبه نظامیان حوثی و اقداماتی مانند حمله به غیر نظامیان و ربودن شهروندان آمریکایی ندارد و این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی است. دولت دونالد ترامپ یک روز پیش از این حوثی ها را به فهرست گروه های تروریستی اضافه کرده بود. و اما ایرج نوبخت، یکی از موثرترین و پرکارترین مترجمان زبان ترکی که نویسندگان مهمی چون یاشار کمال و ناظم حکمت را به جامعه ادبی ایران معرفی کرده، پس از یک دوره بیماری درگذشت. بیشتر از او بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
ایرج نوبخت یکی از قدیمی ترین و معروف ترین مترجم های ایرانی از زبان ترکی به فارسی در سن 87 سالگی بر اثر مشکلات ریوی در آمریکا چشم از جهان فرو بست. ایرج نوبخت متولد سال 1311 در تبریز از جوانی دلبسته ادبیات شد و به دانشکده ادبیات فارسی راه پیدا کرد. بعدها برای ادامه تحصیل به استانبول رفت و تاریخ هنر خواند و پس از آن به ایران بازگشت و شهرت و شخصیت ادبیش با نوشته‌ها و ترجمه‌هایش در مجلات ادبی کلید خورد. احمد پوری نویسنده و مترجم در گفتگویی با رادیو فردا از ایرج نوبخت به عنوان یکی از اولین مترجم‌های شعرهای ناظم حکمت یاد کرد.
ایرج نوبخت از میان ما رفت. برای ادبیات ایران خبری بود ناگوار. نام ایرج نوبخت همیشه یادآور ناظم حکمت است. در واقع اگر ما رضا سید حسینی و سمین باغچه‌بان رو اولین کسایی بدونیم که ناظم حکمت رو به ادبیات ما معرفی کردند، نفر بعدی حتما ایرج نوبخت خواهد بود. از جمله یک رمانی رو از ناظم حکمت ترجمه کرد که این رمان با استقبال زیادی روبرو شد. اسم رمان بود آری زندگی زیباست برادر، یا شما گزل شی به کار داشتیم. و بعدش سرود نوشندگان آفتاب رو ترجمه کرد و بعد کتاب‌های زیادی را در این زمینه منتشر کرد و در نشریات و اینا در مورد ناظم حکمت مقالاتی نوشت و یادداشتایی نوشت. ایرج نوبخت انسانی بود بسیار فروتن، در گوشه‌ای برای خودش نشسته بود و به ترجمه می پرداخت و بیشتر ترجمه هاش از زبان ترکی استانبولی بود. یادش گرامی و خاطرش برای ما همیشه خواهد بود.
بسیارند کسانی که میگویند مترجم ها بر اساس باورها و جهانبینی خود کتاب ها و شعرها را برای ترجمه انتخاب می کنند و شاید به همین دلیل است که ایرج نوبخت دست به ترجمه شعرها و داستان هایی زد که مخاطبانش را با جهان مهربانی آشتی دهد. تاریخ عثمانی، مناظر انسانی سرزمین من، داستانک ها، سرود نوشندگان آفتاب، خون سخن نمیگوید، من یک درختم، خانه خاموش، بگذار خارستان بسوزد و داستان هایی از یک جیب و از جیب دیگر از جمله آثار مهمی هستند که توسط او به فارسی برگردانده شدند. و از جمله تألیفات به یادگار مانده از او میتوان از مولانا، خانواده و یارانش، نظم و نثر پارسی در زمینه اجتماعی از نهضت مشروطه تا مقطع انقلاب و اینجا چه آسان میتوان خوشبخت بود نام برد.
گزارش همکارم کیانوش فرید بود. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
من نمیدونم این دولت مردان اروپا یا آمریکا واقعا جمهوری اسلامی رو نمیشناسن یا خودشون زدن به اون را، یا واقعا فکر میکنن که با جمهوری اسلامی و کلن آخوند جماعت میشه مذاکره کرد و به یه نتیجه رسید. نمیدونم، واقعا من خیلی به این فکر کردم که اون راجب جمهوری اسلامی چه فکر میکنن بعد 42 سال هنوز اینا رو نشناختن، نفهمیدن که ماهیت جمهوری اسلامی با هر حکومت دیکتاتوری دیگری فرق داره.
هزاران هزار مسجد در سراسر ایران خالیه، هم به خاطر کرونا، هم به خاطر اینکه اصولا مردم دیگه زیاد نمیرن به مسجد. دراش هم قفله، فرش داره، گرم، روشنایی داره. این مساجد برای چی ساخته شده؟ برای عبادت. عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. چه اشکال داره اگر اجازه بدن در هر مسجدی 2 نفر 3 نفر از این افرادی بی خانمان که میرن در قبرستان میخوابن، در گور، در گودالها اونجا بخوابن؟ مگه اینا بنده خدا نیستن؟ مگه این پول با پول مردم ساخته نشده؟ مگه به خاطر دیانت اسلام ساخته نشده؟ چرا یک نفر شهامت این رو نداره فتوا بده که اجازه بدید در بعضی از مساجد باز بشه به روی مردم بیپناه؟
آقای روحانی حالا برای من بهانه تحریما رو گرفتی، خجالت بکش از روی ملت. الان نگاه کن، اعتصابات کارگری، اعتصابات پرستار، آخه این پرستار چه گناه کردن؟ این کارگرهایی که ما یکی از همون بازجست هاشیم چه گناه کردیم؟ خجالت بکش از روی ملت ایران. کسایی که به تو رأی دادن واقعا ما یکیشیم، اشتباه کردیم. خودمون رو داریم شمادت میکنیم، 100 بار میگیم اشتباه کردیم. ولی خجالت بکش، به اصطلاح خودت هستی کردی ولی نیستی، انتقاد پذیرم که نیستی، فقط رفتی تو دخمه به اصطلاح یا تو دولت، باز برو خونه، برو برگرد، برو برگرد.
آقای روحانی به واضح گفته اگر در انتخابات آینده مردم شرکت نکنن یعنی رژیم رو نمیخوان. پس مردم شرکت نکنید، حتی شما کسایی که سپاهی و بسیجی هستین، مخالف هستین، شرکت نکنید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه شنونده ویژه برنامه سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراین توسط سپاه پاسداران خواهید بود از همکارم فرشته قاضی.
دلم میخواستم دروغی که گفتند ادامه پیدا کند، چون